آزاد بپردازند.
خب محدودیت ها هست، سختی ها هست، این باید انسان همیشه با همه چیز زندگی انسان باید مبارزه کنه. زندگی خودش یک مبارزه است. او خانمایی که حال اجازه رفتن به پارک ها و بیرون بره مکانهای ورزشی را ندارن میتونن در مکان خانه هایی که هستن اگر اولی داره کوشش کنن کم کم روزانه حداقل 20 دقیقه همو کمترش تمرین کنن، برشان خیلی مفید است. این تمرین های آزاد کنن، بخصوص ما از حرکات هایی که کششی و قسمت عضلات خوبی فرق میکنه برای خانم هایی که وزنشان کم از زیاد است، در کنام سن سال قرار دارن. یعنی هر خانم با هر سن سالی که هست نظر به تناسب اندامش تمرینات مخصوص میتونه که برایش مفید باشه، چرا شخصی که وزن کم داره او تمرینات کنه برعکس میشه، به جایی که برای او فایده کنه برای یک قسمت دیگه بدن از اون نقص میکنه. هر خانم مطابق همون تناسب اندامی که داره یا همون بادی که داره یا بعض مشکلات دیگه می داشته باشن، تکالیف کمر، تکالیف مفصل، اینا زیاد در وجود خانم ها دیده میشه، اونا میتونن در فضای آزاد اگر داخل اتاق هم هست از یک کلکین یا کرسی دریچه شب باز بانند که اکسیژن کامل داخل خانه بیه، برای 15-20 یا حداقل کمتر روزانه هزینه نباشه، بیشتر باشه، کم نباشه. تمرینای آزاد کنن، تمرینای کشی کنن به شکل یوگا مانند که هست، و اونایی که تناسب اندام خوب دارن اونا میتونن که تمرینات یوگا رو به صورت درستش منظمش از طریق صفحه مجازی مربی ها و استاد ها هستن. کسایی که مثلا هاترس دارن از استاد ها میتونن که از طریق صفحه مجازی یا از بعض برنامه های دیگه که هست میتونن با اونا در ارتباط شون و اونا برایشان یک برنامه خوب کنن.
چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
اونا در قدم اول باید رژیم غذایی خود منظم بگیرن، یعنی از غذاهای کربوهیدرات دار خودداری کنن، یعنی به طور امتحان اگر اینا میتونن مدت 14 یا 20 روز اینا از می قند با از می شیرنی با یک مدت دوری کنن، خود به خود من مطمئن هستم که وزنشان افزایش پیدا نمیکنه و در فعالیت از این تمرینات ساده که در همو حاده اولی خود میتونن که با مدت 20 دقیقه یا بیشتر تمرین کنن هست. تمرینات کششی، نرمشی، حرکات هایی که مخصوص خانم ها هست، حداقل اگر هیچ کاری نمیتونن با اون یک مدت کمی که خود گرم میکنن حتی میتونن که از یک چوکی استفاده کنن، هایست هایست هم مثال حرکات مانند ریسمان بازی که از جمپ هایی که بسیار راحت ساده است، یعنی ساده ترین تمرین هینمی هم هست، میتونن که با هینمی هم کنترل کنن وزن خود که وزنشان بلند نشه و خدای نکرده دچار بعضی مشکلات دیگه نشه.
خب استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. میشه شما لطف کرده بگوین که امی خانمایی که فعلا بنابر محدودیت ها نمیتونن به ورزشگاه ها برون و ورزش کنن، چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
خب در قدم اول رژیم غذایی است که باید رژیم غذایی خود منظم، یک رژیم مفید، نه که رژیم های غذایی که بعض از خانم ها روزه مکمل میگیرن هیچ چیز نمیخورن میگن ما رژیم داریم، نه. او غذاهایی که مثلا روزمره ازشان هضم میشه به خصوص در قسمت غذاهای کربوهیدرات، غذاهای قندی، غذاهای گازدار، این نوشابه های گازدار و از پرخوری باید خودداری کنن به خصوص از طرف شب. مثلا اینا میتونن که 3 ساعت قبل از خواب باید چیزی نخورن و ننوشن. از طرف شب غذاهای ساده اگر بخورن برشان بسیار خوب است، مفید است. از ترکاری با بیشتر استفاده کنند، از میوه‌جات زیادتر، از آب بیشتر استفاده کنند، میتونند که با مرور زمان وزن خود کنترل کنند و نمانند که وزنشان بالا بره. وزن که بالا نره خود به خود فشار خون نمیره به طرف بالا و خونشان زمانی که چرب نشه مطمئن باشیم حسنا هیچ کدام حرکت فشار بالا و پایین در وجود انسان دیده نمیشه. پیاده روی اگر کنند برای هر انسان لازم و مظلوم است که روزانه حداقل 3 کیلومتر باید پیاده روی کنه. خب پیاده روی هم تا پیاده روی است، یک تعداد پیاده روی هایی است که بسیار حالت نرمال حاد است که روزمره به یک مسیر میری قدم میزنی و یک چیزی خب مفید است به او اندازه که تو باید یک تصمیم میگیری مانند ورزش که تو یک کمک تیستر از حالت نرمال تو روزانه پیاده روی کنی برای 20 دقیقه بسیار مفید است، ولی با شرایطی که مثلا ورزش اجازه میتونه، مثال اشخاصی که وزنای زیاد دارن میتونن که از کفش ها یا کتونی ها یا کرمچ هایی که مخصوص پیاده روی است نرم باشه، سبک باشه پیاده روی کنن، میتونن که هم فشار خون کنترل بسازن هم وزن خود.
بله، بسیاری از زنان از دردهای عضلاتی و زانو شکایت دارند، اما نمیفهمند چه تمرینات خاصی را اونا انجام بدن. میشه در این مورد هم بگوین؟
دردهایی که مثلا در قسمت زانو هست، در قسمت کمر است، اینا چون رژیم منظم هم نمیگیرن خوراک، خب یکی همین استرس خودش خود با خود استرس ها تشوشات روحی ای شحم در بدن زیاد میسازه. یعنی اگر ما کوشش کنیم که همین انسولین بدن و مگنیزیم و کلسیم بدن به صورت منظم درستش کنترل کنیم در بدن خود، انشاءالله ما دچار نه فشار خون بالا میشیم، نه دچار چربی ها در بدن میشیم و نه دردای مفصلی ای دردا در وجود ما میایه و نه چون وزن نگرفتیم بطن بزرگ نشد سر کمر فشار خود نمیداشته باشد. خانم ها اصلا یک وزن معین دارن که باید در اون اوزان خود نگاه کنن. حداقل برای خانم ها از وزن 65 60 کیلو، یعنی در کل برای یک خانم 70 کیلو وزن به هر قد قامتی که باشه وزن زیاد برایشان مفید نیست، مضر است. سن سال بعد از 20 بدن دیگه هزل اساس نیست، بدن به طرف شمسازی میره. طبعا این وزن زیاد سبب می پای دردی ها، کمر دردی ها و قسمت هایی که بعض خانم ها از درد زانو شکایت دارن، خودش یگانه عامل اینمی وزن زیاد است. بعد از این همین کمبود کلسیم و مگنیزیم است که وجودشان که اینا خانم های ما هستن از اینا استفاده نمی کنن. ایجمیدی یک کمبود بسیار مکمل در وجود خانم های افغانستان است. خوشبختانه در مدت 12 ماه اگر یک دو ماه شکل ما آفتاب ما منظم نباشد، اگر دم و آفتاب منظم داریم میتونیم که آفتاب بتیم بدن خود، ولی با تاسف که در افغانستان این امکانات برای خانم ها نیست. در افغانستان هم یک کشور سنتی است و خانم هایشان نمیتونن که مثلا آفتاب مستقیم بتابانن، شب پشت شیشه خواه هستن و تاثیر خود نداره، باید آفتاب منظمی از پشت لباس اصلا او هیچ تاثیر نداره با بدن. باید همون قسمی که علم طب میگه که باید بدن همون قسمت های پا هر جایی که هست بدن انسان باید برهنه باشه و در نور مستقیم آفتاب همون تایم های زمانی که گفتم میشه با همو هر فصل بدن باید جذبش کنه، او ویتامین خود نمیتونه که دیگه باز بگیره. چرا این فرصت هزی کارم ندارن که آفتاب مستقیم برای بدن خود بتابانن؟
خب این خانمایی را که توصیه برشان فرمودین که در خانه ورزش بکنن، چطور شروع کنن و چطور یک برنامه تمرینی ساده برای خود تنظیم کنن تا از این آسیب و صدمات کمر و زانو و دیگر اعضای بدنشان جلوگیری شود؟
یک خانم میتونه که با دو بوتل آب که بسیار کوچک از خود داده افغانی یا در هر جای با پول کم دارن دو بوتل آب داخلش آب بندازن و خانمو هم میتونن که یک ورزش منظم یک ورزش خوب در داخل خانه در اون محوطه و اونجا ورزش کنه. تا زمانی که بدن خود آماده نسازن باید از هیچ تو موارد مثلا با وزن نباشه یا با چرم باشه یا با این اشیاء دیگه باید کار نگیرن. ابتدا باید همون حرکاتی که به شکل کششی سایت ها حرکات کششی رو ببینن، حداقل یک 5 6 حرکت کششی رو برای عضلات و کمر و شانه و بازو و رانها برای میا استفاده کنند. بعد از یک نرمشک بسیار کوچک که همه بدنشان آماده شد و باز میتونند که از وزنه ها یا از کشک ها از اینا استفاده کنند. در اونم خانه، یعنی خانم هایی که کار خانه رو میکنند، غذا پخته میکنند، متوجه فامیل، متوجه اولاد، شوهر، همه مهمانداری و این موضوعات کارهای سنتی که هستیم در پهلوی از این میتونن اونا یک وقت منظم و خودم بگذارن. بعض خانم ها را که بگی میگه من کی وقت دارم، بگی میگه میمونداری است که بعض فلان بستان است. من یکی از مربی های قشر و اوناس بودم، خانم ها دختر خانم ها زیاد شاگرد داشتم و بیشترین قهرمان ها را تربیت کرده بودم برای افغانستان و بعضی ها پیش من می آمدن نظر می گرفتن که برای زوام می گفتم که شما از طرف شب نیم ساعت برای خود برسین، می گفت نمیشه خسته میشه مانم. باز می گفتم خیر فردا صبح وقت تر بخیر، می گفت کی خسته میشه، خب ورزش کنی تا صحتمند باشی، ورزش ضامن صحت و سلامتی است، ورزش چیز بد نیست.
خب به نظر ما استاد رژیم غذاییشان هم مهمتر از دپولی ورزش که باید مد نظر گرفته شود. شما میشه بگوین که چی نوع تغذیه میتونه به زنان کمک کنه تا همراه با ورزش و حرکاتشان از مشکلات افزایش وزن یا فشار خون اینا رهایی پیدا کنن؟
ما همیشه باید کنترل داشته باشیم که غذاهای پرچرب یا کربوهیدرات دار یا موادهای قندی را دور بسازیم. بسیار فیصدی کم اما قیه که بدن ضرورت داره، با خصوص همون طرف صبح بدن ما با اون ضرورت داره، اما قیه و در طول روز کوشش کنیم که ما غذاهای فیبردار پروتیندار استفاده کنیم و از میوه‌جات زیادتر، از سبزیجات زیادتر، یعنی از حبوبات بیشتر میتونیم که ما استفاده کنیم و از ترکاریجات، تمام سبزیجاتی که ترکاری است برای بدن مفید است، چون فیبر داره، ویتامین هایشان بالا است، ویتامین سی بسیار بالا داره، از این غذاها استفاده کنیم. اترام شده نمیتونه که ما مکملا هیچ چیز نخوریم، اترام شده نمیتونه که ما اگر میخوریم همون شکم پر بخوریم، ایشام اشتباه است. غذا باید همونقدر خورده شود که بدن برش ضرورت داره و غذاهایی که پرچرب باشه، قندی باشه و نوشابه های گازدار، از اینا باید کلا خودداری و آب در زندگی خود بیشتر کنیم. آب باید هر قدر که آب زیاد شود، همه قدر اکسیژن بدن ما میره بالا و همه قدر سر حال و بخوام تو پر انرژی میباشی تا به شام.
بله، خب شما منعیس یک مربی ورزش، چی توصیه‌ای برای زنان در مورد حفظ انگیزه و انجام مدام تمرینات ورزشیشون به خصوص در شرایط محدودیت زا برای زنان که وجود داره بگوین؟
خب خانمای عزیز ما که در افغانستان زندگی میکنن، همشان باید قوی باشن، چون این تحولات در افغانستان آمده، ناامید نشون. پشت هر شب یک روز شدنی است، هیچ شبی تا ابد نمانده. کوشش کنین صحتمند باشین، قوی باشین. اگر شما ورزش نکنین، من مطمئن هستم دچار اختلالات روحی هم میشین. این مریضی روحی، استرس ها، اینا بدترین مرض است که باز او خود به خود همی ضعف عضلات و این مشکلات در وجودتان خود به خود به وجود میاد. استرس و اختلالات روحی خودش ضعف عضلات، ضعف فکری است، همه چیز است. اونا باید قوی باشن، از اون امکاناتی که در دسترس دارن اون از اونو در خانه های خود استفاده کنن، حداقل به خود دل بسوزانن، وقت بگذارن. از طرف صبح برای نماز که خیستن، بعد از نماز فقط 20 دقیقه دقیقه نمیتونن، حداقل 10 دقیقه بدن خود کمر کنه، کشش بدن، نرم کنن، از یک دیوار هم دست خود بگیرن، حداقل 100 تا خیز جمپ بزنن، سلو سلو، حداقل 50 دست خود حرکت بدن، 100 بار گردن خود طرف چپ راست 20 بار حرکت بدن، 10 بار حرکت بدن کمر خود. این یک حرکت روزانه، حداقل همه حرکت هم یک خانم، یک دختر خانم بالای خود بکنه، من مطمئن هستم که صحتمند می باشه و از تمام موضوعات روحی، از جنجالایی که در بدنش، یعنی خطرهایی که بدنش سیگنال میده، از اونا دوری کنه و خود به خود اینمی یک آنتی ویروس خوبی در بدنش می باشه که این نوع ویروس در بدنش نمیه، همیشه اسکن میکنه و شکل از این که خودش با خود دل بسوزانه و به این فکر کنه که ما یه انسان هستم، حق زندگی رو دارم. هر قدر که زندگی یک انسان قید میکنه، شما ببینید که زندانی هایی که حتی قید عمر هستن، در زندان ها هستن، بسیار یک محدود، یک جایی که کوچک اختیارشان، اما ناامید نیستن از دربار خدا. در اون اونجا چون معلوم دارم هست که قید ابد بالایشان آمده، ولی امید دارن، ورزش میکنن، درس میخونن، همیشه به الله رجوع میکنن و امیدشان است که یک روزی حضوری آزاد میشن و شدن. دیگه هر انسان باید توکلش به الله باشه، زحمت بکشه، سرچ کنه، جستجو کنه، انشاءالله خوب است و بد نیست.
خب استاد، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و برنامه لطف کردید. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. برنامه‌های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان، در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانیم که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تامین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و معظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652,000 کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، بدخشان توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. وقتی به اقلیم افغانستان چی می دانیم؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای، منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوس و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار، بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات شامل می شه. اقلیم تندر آلپی، در این مناطق برف زیاد می بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی روید. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی کند. کوها، افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر سه حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع است. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می گیرد. کوههای مهم افغانستان، هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباق بدخشان تا کتل خواباک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواباک تا دره بامیان امتداد دارد. بلدیان از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتلهای آن نسبتاً آسان‌تر هست. کوه بابا، کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجیگر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه‌فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف می باشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین و حال نوبت ساعت درسی صنف هشتم است. به سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف هشتم جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس میشنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت میگیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را میخوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوذ آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوذ در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی. بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می‌دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوذ در اروپا جرمن ها تشکیل می‌دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می‌دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل میدن که به سلسله تقسیم میشوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی میباشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی میکنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلو ساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها. این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشد. زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه های زبانی به سه دسته تقسیم می شود. خب، از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس. سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانیم؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج هست و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زر و حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مداوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوای. این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می گیرد. سوم اقلیم ساحل استپ است. اقلیم منطقه استپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال افریقا اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا خرما و نیشکر تشکیل می‌دهد. این را که شما می‌بینید، این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد می‌آیم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نمایند. این هم معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادند. این هم که شما می بینید نقش سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوذ را میشناسیم. نفوذ چیست؟ نفوذ قدیمی‌ترین قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرایی اعظم مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است. و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی. سلامت نرسانی یا سپردم از رشق و سلامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی Thank you.
دانم که کدام یک نرسانی، زین هر دو ندانم که کدام یک نرسانی.